بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در شرایط حد زنا بود که شرایط چهارگانه رو بیان کردیم و بعد جزئیاتی در اینجا باقی مونده بود که اینها بحث شد. رسیدیم به اینجا که اگر شخصی اکراه کند کسی را بر تجاوز به مرعی، مکره شخص ثالث باشه و این رجل و مرعه هر دو عن اکراهن انجام میدن این عمل را، در اینجا مهر المثلی باید به زن پرداخته شود. کی مهر المثل را بدهد؟ شخص ثالث بدهد یا نه مرد بدهد و بعد خسارت از شخص ثالث بگیره؟ دیروز بحث شده اینجا. رفتیم سراغ یه قاعده و اون قاعده رو شرح دادم، بعد دیدم سوالاتی شد، معلوم شد اون قاعده کاملا جان نیفتاده و این یه قاعده ایست همه جا احتیاج بهش داریم. وان این از گاهی در یک عمل دو نفر دست در کارن، یکی سبب است و دیگری مباشر. در اینجا آیا باید عواقب و جرائم اون عمل رو بر سبب قرار داد یا بر مباشر؟ کسی سبب شد دیگری قاتل بشه، قتلی انجام بده. کسی سبب شد دیگری جرحی به انسانی وارد کنه. کسی سبب شد دیگری کاسه و کوزه کسی رو بشکنه، یا قتل یا جرح یا اتلاف اموال و یا مثل مسئله زنا. کسی سبب شد دیگری تجاوز کنه. در اینجا دو نفر پاشون در میانه است، یکی سببه و دیگری مباشر است. کجا عواقب این عمل دامن سبب رو میگیرد و کجا عواقب عمل دامن مباشر رو میگیره؟ این همه جا احتیاج بهش داریم. در اینجا یه تعبیر معروفی علما دارن و اون این است، باید ببینیم کدام یکی از این دوتا اقوا هستند. آیا اقوا سبب است یا اقوا مباشره؟ عرض کردیم مراد از قوت و ضعف در اینجا، قوت و ضعف به معنای نیروی جسمانی نیست، بلکه منظور از اقواییت این است اونچنان یکی بوده باشد که دیگری کالعاده بوده باشه و حساب نیاد. مثل این است که احدهما غافل باشند دیگری عالم باشه، اینم قوت و ضعفه. این مثال رو دقت کنید. یه نفر قدم تعامن غصبیان الى غیرهی، آمد یه غذای غصبی گذاشت جلو دیگری، اونم نمیدانست، فاکلهو، این مال غصبی اتلاف شد، از بین رفت. کی از بینش بود؟ این آقایی که خورنده بود. ولی آیا این اتلاف رو نسبت به مباشر میدهن آکل یا نسبت به اون میزبانی که قدمت آمن؟ به کدام نسبت داده میشن؟ اون عالمی، این جاهل است. آیا اسناد فعل به عالم داده میشه یا اسناد فعل به جاهل هم داده میشه؟ من اطلف مال الغیر مال کدامه؟ خلاصه قوت و ضعف به حسب اینکه یکی اسناد فعل بهش بشود و دیگری اسناد فعل بهش نباشه. کسی در حال خوابه، بنده میایم یه ابزار شکستنی میزنم پیش پای این آدم خواب، اینم در خواب میزند با پایش میشکند. کدام اینها اقوا هستند؟ این که خوابه، اون که بیداره چرا من این کار کرد؟ معیار در تمام ابواب، چه خواب و بیدار باشه، چه عالم و جاهل باشه، چه مکره و مجبور باشه، در همه اینها معیار این است که فعل ببینیم عرفاً به کی نسبت داده میشه. میگن که این کار کرده، کننده واقعی فعل رو که میدانن. حالا برسم به اکراه، من اکراه بحث نکردم، دارم فعلا دارم کلی دارم عرض میکنم. اجازه بدید من کلی رو بگم بعد پیادش میکنم در ماننفی. فعلا دارم یه بحث کلی در تمام فقه دارم بحث میکنم. حالا خارج، ما میخواییم خارج از ماننفی، مگر اشکال داره گاهی هم خارج از ماننفی صحبت کنیم؟ حالا میخوام خارج صحبت کنیم. یکی از علمای بزرگ رفته بود نجف، مرحوم آس محمد فشارکی گویا بوده، ایشون عقیده به ترتب داشته، اصحاب مرحوم آخوند هم مخالف ترتب بودن. این میخواست مقدماتی بچیند که اینها رو یواش یواش معتقد به ترتب کنه. یک مقدمه که شروع میکرد اشکال و حوار از پای منبر بلند میشود، نمیذاشتن حرفاش بزنه. یه روز گفت من میخوام یه عده مقدمات تحت عنوان نامربوطات بگم. نامربوطات رو گفت و اینا چیزی نگفتن. وقتی رسید به آخر دیدن ترتب داره ثابت میشه با این مقدمه. حالا اجازه بدید ما نامربوطات رو بگیم، بعد بریم سراغ مسئله مکره، ببینیم مکره چی میشه. بس در این است که ما باید اسناد فعل ببینیم به کیه. آیا اسناد فعل به مباشره یا به سبب؟ اونی که فعل بهش اسناد داده میشود اون اقواست. آدم خواب رو در مقابله، ولو خواب زده با پا شکسته، اما اگر عرفن بگن آقا کی کاسه و کوزه ایطوری شکست، میگه آدم میگه نه آقا این که بیدار بود رب پیش پای این گذاشت او شکست. کی این قضا رو اتلاف کرد؟ میگه این که نمیدانست، اون که میدانست آورد اتلاف کرد. کسی دست کسی گرفت زد به صورت دیگری، یا از بالا کسی رو هل داد انداخت پایین روی شکم دیگری و او رو به قتل رسوند. کی اونو کشت؟ میگن اون که هل داده، ولو این با پاش این رو کشته، ولی این ابزار کار بوده، قاتل اون شخصه. حالا این معیار اصلی اقواییت سبب و مباشر اقواییت معلوم شد، معیارش اسناد فعل دادن و ندادن در ابواب اتلاف و در ابواب قتل و جرح و زنا، نه همه ابواب. حالا بیام در ما ننفی بریم سراغ مسئله زنا، ان اکراه و ان اجباره. اون بله قتل نفس به اجبار به اکراه نمیشه، اون یه بحث دیگریه. من میگم هل داده، مثال دارم به کسی که اختیار نداشته، هلش داده. حالا در بحث اکراه ببینید، اکراه و اجباری فرق بیان داره. در اکراه اراده شخص مکره کار میکنه، منتها کار کردنش از باب ترسه، از باب اهم و مهمه.
میگه دوست آمده میخواد اساس خانم ببره، میگه اوس صدا نکن ولا میکشنت، مالم و فدای جانم میکنم.
میاد یه اهم و مهمی رو حساب میکنه و روی اهم و مهم مالش و فدای جانش میکنه. این ان ارادتن هست، مکره اراده داره حساب اهم و مهم میکنه، جانم از دست بدم یا مالم از دست بدم.
این درست مثل این از کسی بچهش مریضه، فرش زیر پاشو میفروشه و خرج این بچه میکنه.
این ولو این که تحت فشاره، اما ان ارادتن میره فرشو میفروشه، نه این که فاقد اراده باشه، نه این که بی اراده باشه، بی اراده نیست. مثال میزنم میگم همون گونه که در مستر اراده است، در مکرم اراده است. مستر اهم و مهم حساب میکنی، جان بچه مهمتره یا فرش زیر پا؟ میگه فرش پیدا میشه اما جان بچه پیدا نمیشه. همون گونه که مستر حساب اهم و مهم میکنه، مکرم حساب اهم و مهم میکنه. پس اراده داره، در میان دو محظور اقلشو میپذیره، انتخاب میکنه مکره اقل المحظورین را. این انتخاب اقل المحظورین دلیل بر این است که اراده داره، انتخابگره. پس مکره اراده داره، اونی که اراده نداره مجبوره، مجبور. دست اینو گرفتن به صورت دیگری زدن، از بالا خودش دادن پایین انداختنش. یا اگر تصور شد اجباری در مسئله زنا، بل اجبار اینو وادار کردن، چنان نبود که اکراهی داد. کمان که در مرئه تصور میشه اجبار، حالا ای در رجلم اجبار تصور شد. منظور این است که همیشه در مکره اراده هست، در مجبور اراده نیست. دلیل بر این که اراده هست این است که مکره انتخاب اقل المحظوره اینو میکنه و قاعده اهم مهم جاری میکنه کل مستر. مقایسش با مستر رو دقت کنید. دیروز عرض کردم و لحاظا آقایون فتوا دادن اگر مکره بعدن راضی شد معامله صحیحه. معلومه شما عاملن ارادتن و قصدن صادر شده، اگر ان ارادتن و قصدن نباشه چطور بعدن صادر بشه؟ بله بله، اجباره، اونجا اجباره. نه این برای اجبار مثال زدم که اگر کسی دست کسی بگیره بزنه به صورت دیگری، این مثال واضح اجباره. تعجبن شعنیت چیه؟ اقواییت سبب این شعن، شعنیت چیه؟ اصلا ما اقواییت سبب و مسبب این چیزا که در آیات روایات نداریم، ما ایم و اسناد فعل. ما صحبت این است که ببینیم من القاتل، من المطلف. بهترین مثالش همینه، مثال قتله. بهترین مثال مثال قتله. میگن اگر کسی را اکراه کنن بر قتل دیگری لا یجوز له، در دما اکراه نیست. بنده اگر اراده ندارم چرا منو موظف میکنه که اگر مکرهت بر قتل کردن قتل نکن ولو خودت کشته بش؟ خون مسلمانی از خون مسلمان دیگر رنگین تر نیست. من به خاطر حفظ جانم دیگری بکشم؟ نه. همین که میگن مکره لا یجوز له القتل، خود این شاهد بر عرض ماست که مکره اراده داره. اگر اراده نداشت این استثناء برای چیه؟ استثناء دلیل بر اراده است دیگه، دلیل بر این است که اراده داره. اگر چی؟ به زور اون یه بحث دیگریه، ما کار به زور نداریم، اجبار بحث نداریم. آقا صحبت اکراهه، کسی اجبار نمی کنه، فقط با گلوله اکراه. شأنیت چیه؟ اسناد معیاره.
از همه تو روایات از سباوت مباشر نداریم، تو آیات قرآن کلمه از سباوت مباشر نداریم، اونی که داریم اسناد الفعله. ما میگیم اسناد الفعل باید ببینیم کجا هست کجا نیست. در مکره اسناد هست، در مجبور اسناد نیست. نتیجه این است در مان حنفی اگر کسی رو مکره کردن به زنا، این ملزم است به اینکه مهر المثل و مکره بپردازه. ولی از باب قاعده لازرر، قاعده مقرور من قرره منطبال قا خصوصیت، از اون راه ها ما میتونیم وارد بشیم بگیم حالا که این پول رو داد، برگردی این پول رو از اون عامل و مکره بگیرد. اینا میتوانیم بگیم. پس در اینجا اول تعلق میگیرد این دین، این مهر المثل به مکره، و بعد مکره میتواند خسارت خودش رو جبران کند به گرفتن همین مبلغ از مکره. قانونش این است و اینجا جای اقواییت سبب از مباشر نیست، اینجا مباشر اقواست چون مباشر عالم است. حد سبب حد نداره، تعذیب داره. سبب زانی که نیست، به سبب نمیگن زانی، از زانیت و از زانی فجل دو. مکره زانی نیست. چرا؟ چون اختیاری نبوده، یعنی حرام نبوده. آنجا که حرام نیست زنا نیست. پس مکره زنا نکرده، مکره هم زانی نیست. تشویق به زنا کرده، وادار به زنا کرده، اما صدق از زانی به مکره میکنه، حد بر او جاری نمیشه. حالا دیگه اجازه بدید من از این بحث بگذرم، طولانی شد، میخواستم تکمیل کردم. و اما مسئله چهارمی که داریم راجع به ولد، این آخرین مسئله است، گذشتیم دیگه. به مکره بگید اسناد فعل نمیدن. پس این شواهدی که من آوردم چرا عنایت به این شواهد نکردید؟ کجا؟ همین یه مورد جواب بفرمایید و یه مورد کمه. میخوایم مستثنا اگر اسناد فعل داده نمیشه، استثنا معنا نداره. استثنا در حکم عقل که معنا نداره، حکم عقل که نمیشه استثنا زد. شما میگید مکره اسناد فعل بهش داده نمیشه، اگر داده نمیشه چرا بهش میگن قتل نکن؟ اگر تو مجبور بر اعدام دیگری کردن، اعدام بی گناه اعدام نکن. چرا؟ شما که میگه فعل اسناد به مکره داده نمیشه، اگر داده نمیشه پس چرا تکلیف داره؟ این تکلیف دلیل بر این است که خب بگذرم. و اما الخامس الرابع در حکم ولد، دیگه من اجازه میخوام بر نگردم، سوالات زیاد است و بخوایم جواب همه بدیم با کمال معذرت میمانیم از بحث. و اما اجازه بدید، و اما حکم ولد، میخوایم ببینیم این بچه‌ای که متولد شد از این زنای اکراهی، اگر یکی مکرهه و دیگری مکره نیست. مرء مکره است، مرء مکره نیست. برگشتیم به بحث سابق، مردی زانی ان اکراهن تجاوز کرد، فرزندی متولد شد، یه طرف زنا یه طرف اکراه، آیا این ولد شک می دارد؟ مرحوم صاحب جواهر در اینجا عبارتی داره. اول بریم سراغ عبارت صاحب جواهر، بعد ببینیم چه باید گفت. صاحب جواهر در جلد 41 که همون جلد حدود و تعذیراته، یه مقدارش کتاب و شاده است، از اون وسطش شروع میشه به حدود و تعذیرات، جلد 41 جواهر.
صفحه 268
در اونجا می فرماید اما لحوق الاولاد فقط یقضا بهی ایزن، یقضی بهی ایزن،
لحوق اولادم قضاوت بهش میکنه چی؟ بعض ما سمعتهو، بعض ما سمعتهو من تعریف شبهه.
ما گفتیم شبهه تعریف کردیم، گفتیم شبهه هر به اصطلاح مواقعه غیر محرمه بدون عقده، عقدی نبوده اما حرام هم نبوده، هر آمیزشی که عقدی نبوده حرام هم نبوده این مثلا شبهه است.
اگر شبهه رو توسعه بدیم ما نحن فیق هم میگیره. از ناحیه زن این ولد شبهه است، باید از این زن ارث ببره، ولد اوست، تمام احکام ولد بار میشه. از ناحیه مرد ولد و زناست، ولی از ناحیه زن ولد شبهه است. هیچ مانعی ندارد که یه فرزند از یه طرف شبهه بوده باشه از طرف دیگری شبهه نبوده باشه. اینن مثل این است که من وجد امرأتن علی فراشه،
امرأه میدانست، مرد نمیدانست، فرزندی منعقد شد، این فرزند نسبت به مرد که نمیدانست شبهه است و تمام آثار شبهه رو داره، حکم و حکم الولد، و از ناحیه زن که میدانست حکم ولد نامشروع داره.
حالا ایشون میگه ما بعضی از تعاریف شبهه رو که گفتیم شبهه همش معنی شک نیست، شبهه یه معنی وسیعی داره که هر آمیزش غیر محرمی رو شامل بشه.
و قاعدت اللحوق به اشرف الابوین،
ما قاعده ای داریم که الولد یلحق به اشرف الولدین، اشرف الابوین.
قاعده هم ظاهرن تو روایت خاصی وارد نشده، اینو از ابواب مختلف سید کردن، استیادی است من الابواب المختلفه که الولد یلحق به اشرف الابوین. اشرف گاهی اسلام و کفر است، گاهی زنا و شبهه است. حالا چون زن در اینجا کار حرامی نکرده اشرف الابوین شده، بنابراین فرزند ملحق به اون زن میشه.
نه، مرد فرض کردیم اختیاری داره این کارو میکنه، برگشتیم از اون مسئله قبل، تمام شد که شخص سادسی اکراه کرد.
مکره نیست، مرد مکره نیست، فرض کلام عوض شد، مرد غیر مکره، زن مکره. برگشتیم به بحث قبل و داریم آثار بحث قبل رو میگیم، مرد غیر مکره، زن مکره، اونو داریم میگیم. اشرف الابوین کدام؟ این زن پاکدامنه، اون مرد مرد آلوده ایست، چون مکره نیست، فرض اون این است با اختیار خودش داره تجاوز میکنه.
فی ما لو فرز الاکراه فی احد ما دون الاخر، اینم برای اطمینان خاطر شما، فی ما لو فرز الاکراه فی احد ما، یعنی زن دون الاخر دون مرد. و غیر ذالک، این دلائل الحاق به اشرف الابوین، الحاق به شبهه و غیر ذالک، فیکون و شبهتن شرعن، پس این مصداق شبهه میشه و باید ولد ملحق بشه. بعد میگه و این کان لم یحضرن الان من النصوص المعتبره ما یدل علیه بالخصوص. صاحب جواهرم با اون وسعت اطلاعاتش میگه من نصی در این باره نیافتم، ولی قواعد اقتضا میکنه که نسبت به اون مرئه مکرهه الحاق بشه، نسبت به مرد آزاد بدون اکراه الحاق نشه، قواعد این چنین اقتضا میکنه. بسیار، حالا بریم ببینیم اصلا باید ریشه مسئله رو کجا پیدا کرد.
ببینید ما یه اصلی داریم و آن این است: اگر کسی منعقد از نطفه دیگری بشود، این ولد او عرفن حساب میشه. حالا کان عن زنا او کان عن عقد نکاهن او شبهتن، فرق نمی کنه. در عرف میگن بچه اونه. ابن زیاد مثلا ولد ابو سفیان بوده، اگر کسی این داستان تاریخی رو بپذیره. توجه داری؟ بگیم این طوریه که اگر ولدی از نطفه دیگری منعقد بشه، منعقد به اون مرد و زن میشه. در عرف اینه. و ما تمام احکامی که برای ولد در ادله داریم لابد باید بارش. اینطور نیست؟ اگر فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، وی بناته ولو ان زنا هست، صدق بنات عرفن میکنه. اگر فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد، کلمه اولاد، اولاد که حقیقت شرعیه نداره، بنت که حقیقت شرعیه نداره، یه معنی عرفیه. تمام احکام باید بار بشه. لولم یدل دلیل علی خلافه. این اصل اولی. اصل اولی این است: تکون از نطفه کسی سبب صدق ولد عرفن میشه و هر حکمی در لسان ادله روی بنت، ابن، اولادکم رفته، اون حکم باید در اینجا بار بشه. این قانون اولی. ولکن آیا در شرع این قانون وارد نشده؟ شارع مقدس میگه من ولد زنا رو ولد نمیدانم، من به رسمیت نمیشناسم. اگر میخواهید به رسمیت بشناسم ولد را، باید عقدی باشه. بدون عقد به رسمیت نمیشناسم، و چون به رسمیت نمیشناسم، اصل منقلب میشه که ولد و زنا هیچ شک از احکامو نداره الا ما خرجه به دلیل. این ولش میشه. ولد و زنا هیچ شک از احکامو نداره الا ما خرجه به دلیل. حالا آیا بگیم تمام احکام داره جز استثناء، یا بگیم نه، وقتی شارع مقدس آمد یه قانونی برای ازدواج قرار داد، معنی قانون ازدواج این است اگر کسی از این قانون استفاده نکند، ازدواج رسمی نیست و فرزندان نامشروع اسم میزنیم، غیر قانونی. فرزند غیر قانونیه، یعنی احکام قانونی مال این فرزند نیست. خب حالا اینو کارش نداریم. مانحنفی چیه؟ در مانحنفی نسبت به اون زن که مکرهه، این ولد عرفی صدق میکنه. نسبت به زن که مکرهه ولد عرفی که هست، زانی هم ولد عرفی. و چون زنا نیست، قانون به رسمیت نشناختن در مورد مرعه جاری نمیشه. زنا نیست، زنا نیست فرزون. زنا این است که ان حرمتم باشه، اگر حرام نباشه زنا نیست. چون زنا نیست، بنابراین اون قانون این که ولد و زنا ولد نیست، این از کار بیفته. ما هستیم و این زن نسبت به این بچه، این ولد عرفیش هست و شارع مقدس هم اینو غیر قانونی نشناخته، چون ان اختیاره نبوده، شبیه شبهه بوده. چون چنین است، تمام آثار ولدیت باید بر این بار بشه. همش در تعریف زنا حرمت شهد دانستیم، گفتیم اگر حرام نبوده باشد زنا نیست، ولی زنا وطیه به شبهت ما زنا ندانستیم. حالا ما روی این مذاق مشهور داریم میگیم، توجه دارید؟ روی اجازه بدید، اگر ولد شبهه باشه، کسی غافلن
وجد امرأتن علا فراشه، این هیچ کس نمیگه زناست، زناییست که حد نداره. نه، شبه خودش یه عنوانیست غیر از عنوان زنا هست. فبنا ان علا زادک، ما میتونیم از راه اصل اولی وارد بشیم و به مقتضای اصل اولی بگیم این فرزند تمام احکام ولد رو داره. چرا؟ چون صدق ولد قرفن برش میکنه و دلیلی هم بر اخراج نداریم. اونی که دلیل بر اخراج داریم اونجاییست که زناست. و اما نسبت به مرد، نسبت به مرد هیچ چک از احکام جاری نمیشه الا ما ثبت، و اونی که ثابت شده عمدتاً یه حکمه، اون مسئله نکاحه. اگر دختری از این زن متولد شد، آیا اون زانی میتونه با این دختر ازدواج کنه؟ یا اگر عکسش بود، زن مکره نبود، زن مکره نبود، مرد مکره بود به وسیله تهدید، مرد رو وادار کردن ولی زن آماده بود. در اینجا زن زانیه شد، ابنی از او متولد شد، اون ابن با این زن نکاح نمیتونه بکنه، پسرش. این یه دونه استثناء شده، ولو زانیه است ولی نسبت به ابن استثناء شده. و این مسئله در بین شیعه اجماعی است که ولد و زنا نکاح باهش نمیشه کرد، یعنی احکام نکاح مترتب میشه، عموهاش، عمهاش، خالهاش، مادرش، پدرش، همه احکام نسب در نکاح بار میشه. اما ارث نه، من ينعتق علی در باب حریت و رقیت نه. نفقه یکی از احکام ولد این است که پدر باید نفقه ولد بده، نه نفقه، نه ارث، نه احکام عتق، نه. چی آری؟ مسئله حرمت ازدواج. در اینجا یه عبارتی از شهید ثانی رضوان الله تعالی علی در مسالک منتها در کتاب نکاح اینجا نیست، من اون عبارت و آدرسش رو میدم و سریع‌تر میخوانم. عجیب این است که در میان اهل تسنن اختلافه. قبلا دقت کنید، از خارج بگم بعد عبارت رو بخونم. اهل تسنن نسبت به ولد و زنا، نسبت به دو پسر و مادر گفتن لایجوز. پسر با مادره که ولد و زنا بوده، پسر ولد و زنا بوده، با مادرش نمیتونه ازدواج کنه. هم سنی گفته هم شیعه گفته. اما پدر که زانی باشه با دختری که از زنا متولد شده، حنفیه گفتن میتونه ازدواج کنه، این دختر خودشو میتونه بگیره. شافعیه گفتن نمیتونه. علمای شیعه احدی نگفت. و شهید ثانی خوب حرف میزنه، میگه مل فرق بین البنت و الابن. اگر واقعا اسناد به مادر داره، پسر ولد و زنا نمیتونه با مادرش ازدواج کنه، خب بنت ولد و زنا نمیتونه با پدرش ازدواج کنه، مل فرق بین اونا. اگر صدق ولد بودن در هر دو هست، اگر غیر قانونیه هر دو غیر قانونیه. چطور؟ شما حنفیه قائل هستید که اگر پسر باشه با مادره نمیتونه ازدواج کنی، اما اگر دختر باشه با پدره میتونه ازدواج کنی. این چه معنا داره که ما یه همچین حرفی بزنیم؟ چرا باید زنا نمیتونه؟ اصلا مکرهنی غیر مکره من دارم بحث میکنم، رفتیم جایی که هیچ کدام مکره نیست. توجه داری؟ مکرهی در کار فرض کردیم نیست، در اونجا دارن اینا کلی میگن. از بحث مکرر رفتیم کنار. خانه
زنا یه طرفه است،
باز شما حرف ایشون تکرار کردیم. من میگم ولد و زنا یه طرفه، اینی صحیح النسب. من در اون میگم، شما میگید یه طرفه کراهه. رفتیم یه مسئله دیگری که اونا یه عقیده ای دارن، میگن فرق است بین پسر و دختر، ولو طرفین هر دو غیر مشروع باشه. در اونجا حرف گذاشتن، نه در مان حنفی. بردیم تو بحث نکاح، خواستیم یه بسده نکاح رو در اینجا لابلا
روشن کرده باشیم. دقت کنید که ضمناً اون مسئله هم در لابلای مسئله به طور ضمنی حل بشه. زایندگی بین پسر و مادر هست، زایندگی بین پسر و دختر نیست، بین دختر و پدر زایندگی نیست. عکسش میگن، میگن و انما امهات الناس اوئیتون، امهات اوئیه هستن، ولد مال پدر است. بگذرم، ایشون در کتاب نکاح آدرسش دادم جلد یک صفحه 463، جلد یک مساله 463، چاپای قدیم. یظهر من جماعت من علمائنا من هم العلامت فی التذکره و ولده فی الشرع، شرح ولد علامه در شرح قواعد، شرح که میگن نه شرح تذکره است، شرح قواعد، ایزار قواعد و غیرهما ان تحریم، یعنی تحریم بنتزانی، چون موضوع بحثش بنتزانیه، ان تحریم اجماعی فیثبت لذلک، به خاطر اجماع ثابت میشه و طبق الاحکام الباقیه علی اصل، بقیه احکام همه بر اصل خودش باقی میمونه، هیچ حکمی جاری نمیشه جز حرمت بنت، ببخشید ابن زانی، بله بنت زانی نسبت به زانی. و حیث لا یلحق نسبه و لا یسمى ولدا شرعا لا تلحقه تلک الاحکام. یه مقدار منظور من از ذکر این عبارت اینه که میره روی قاعده اولیه، بعد منقلب شده به قاعده ثانویه، لا یلحق نسبه، لا یلحق نسبه و لا یسمى ولدا شرعا. ولد عرفی هست اما شارع این ولد رو به رسمیت نشناخته. لا تلحقه تلک الاحکام. ثم قال و الشافعیه لا یحرمونها، این در بنت زانیه، لا یحرمونها نظرا الی انتفاعها شرعا و الحنفیه یوافقون. مثل این که من عکس این رو نقل کردم، حنفیه با ما موافقن، شافعیه موافق نیستن. یوافقون آفت تحریم نظرن الالقه و تفق الفریقان علا تحریم الولد علا امه، نسبت به پسر و مادر ولو پسر حرامزاده باشه نسبت به مادر همه قائل به حرمتن و اتفق الفریقان علی تحریم الولد علی امه لو کان ذکرن و هو یؤید تحریم الانسا علی الاب لعدم الفرق. این همان است که عرض کردم که میگه هیچ فرقی بین ولد، بین مادر، پدر نیست، بنابراین اگر حرام است هر دو حرام است. یه جمله ای هم از محقق ثانی عرض کنم و این بحث رو اینجا رهاش میکنیم تا فردا تکمیلش کنیم. محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 چاپ جدید، جامع المقاصد جلد 12 صفحه 192، ایشون میفرماید ولأصح عدم اللحاق فی شیء من هذه الاحکام. این مال باب نکاح است، مسئله اکراه نیست، بحث نکاح رو دارم ضمن ذکر میکنم. ولأصح عدم اللحاق فی شیء من هذه الاحکام، هیچ شک از احکام قانونی اسلامی برای ولد الزنا نیست. اخزن به مجامع الاحتیاط، چون باید مجموعه احتیاط رو بگیریم. و تمسکن به الاصل، چه اصلی؟ اصل عدم جواز، اصل بطلان نکاح، چون میدونید اصل در تکالیف براءت، در معاملات از چیه؟ فساد. احسن، در معاملات نکاح همه اینها اصل فساده، ولی در تکالیف همه جا اصل براءت.
شبهات بدویه هر کجا شک کردیم براحت میکنیم. ولی نکاح از فساده، بی از فساده، اجاره از فساده، همه اینا از فساده. عدم الحاق باید بره روی برنامه دیگه. اصل عدم الحاق استصحاب چیه؟ استصحاب که نده و تمسکن اصحاب عدم ازلی میشه و تمسکن بالاصل حتی یثبت ناقل اون اصالت فساد و بنابراین ملحق نمیشه، نتیجهش عدم الحاق. ولا ینافی ذلک تحریم النکاح، این منافات نداره، این نمیتونه با این ازدواج کنه، اگر ازدواج کرد ازدواج باطله، اصل فساده. ولی در این حال لا ینافی ذلک تحریم النکاح، ولو این که این بچه بچه حرامزاده بوده، این منافات نداره. لن حل الفروج امر توقیفی فیتوقف فیه علی النص، برای این که حلال بودن زن یه امر توقیفیه، باید نصی داشته باشیم، چون نصی نداریم ابن الزنا بر مادر حرام، بنت الزنا بر پدر حرام، نتیجه این شد، این نتیجه را عرض کنم که بس نام میشه، نتیجه این شد در ناحیه زانی فقط یه دونه حکم جاری میشه از احکام اودا، وانی این است اگر دختری متولد شد عقل نمیتونه بکنه، اما نفقه، نفقه ولد نیست، ارث نیست، احکام عتق نیست. اما در ناحیه مادر که اکراه بوده تمام احکام ولد بار میشه، همه احکام ولد رو داره، ارث داره، مسئله نکاح هست، مسئله عتق و سایر چیزهای اگر باشه هست، تمام احکام بار میشه. این بحثی تکمیلی داره انشاءالله رحمان فردا.